التربيه عم تاخذها ماتش.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام شنونده های عزیز، صبحتان بخیر. با برنامه امروز شنبه 20 مای جولای سال 2021 میلادی از رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدید. عید سعید ادار، من میرویس رحمانی همراه با همکارانم از رادیو آشنا صدای امریکا برای همه ایتان تبریک میگوییم، با امید این که سه روز عید را با خوشی، صلح و در امنیت سپری کنید. آغاز میکنیم با برنامه این ساعت ما که با بخش خبرها آغاز میشود. همکارم ژیلا سمی خبرها را برایتان تقدیم میکند.
با عرض سلام، مقامات امریکایی روز دوشنبه گفتند که ایالات متحده از یک پایگاه نظامی در ایالت ویرجینیا برای اسکان موقت ترجمان‌های افغان که با نیروهای امریکایی همکاری داشتند استفاده خواهد کرد. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه امریکا، گفت که حدود 700 مترجم و دیگر افغانهایی که به ایالات متحده کمک کردند و امرای اعضای نزدیک خانواده هایشان به پایگاه فورتلی در جنوب ویرجینیا منتقل می شوند. جان کربی، سخنگوی وزارت دفاع امریکا، گفت انتظار ندارد که مترجمان افغان بیش از چند روز در این پایگاه بمانند، زیرا دوسیه های اکثریت این افراد و خانواده های آنها در مراحل پایانی روند اسایری یا ویزه خاص مهاجرت قرار دارد. قصر سفید گفته است که حدود 20,000 افغان تقاضا کردند تا تحت این برنامه به ایالات متحده مهاجرت کنند. مقامات امریکایی میگویند آن 10,000 افغانایی که دوسیه هایشان در مراحل اولیه بررسی قرار دارد به طور موقت به کشورهای دیگر منتقل می شوند. گروه دولت اسلامی مسئولیت انفجار مرگبار روز دوشنبه در یک بازار مزدحم در بغداد پایتخت عراق را که منجر به کشته شدن حدود 30 نفر شد بر عهده گرفت. گروه داعش در پیامی که به کانال تلگرام خود ارسال کرد گفت که یک بمبگذار انتحاری به نام ابو حمزه العراقی کمربند انفجاری خود را در وسط جمعیت در شهر صدر در حومه شرقی بغداد دوشنبه شب منفجر کرد. این حمله زمان صورت گرفت که مردم غرض خریداری مواد غذایی در آستانه عید قربان در بازار اجتماع کرده بودند. با گفته این مقام‌های صحی، 8 زن و 7 طفل در میان کشته شدگان است و حدود 50 نفر دیگر در این انفجار زخمی شدند. برهم ساله رئیس جمهور عراق بمبگذاری در حومه شهر صدر را که اکثرا شیعه نشین است جنایت فجی خواند. قرار گزارش رسانه‌های دولتی سوریه، سیستم دفاع هوایی آن کشور روز دوشنبه میزایل‌های اسرائیلی را بر فراز ولایت شمالی حلب ساقط کرد. ناظران جنگ می‌گویند که هدف این حمله موازی گروه‌های طرفدار رژیم اسد بود. سنا، خبرگزاری دولتی سوریه، از قول یک منبع نظامی گزارش داد که حدود ساعت 11:30 شب دوشنبه اسرائیل یک حمله هوایی را در منطقه السفیره انجام داد که دفع شد. گزارش هایی است که میزان خسارت هنوز در حال ارزیابی است. دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا گفت که این میزان ها در نزدیکی مرکز تحقیقات مطالعات علمی در السفیره فرود آمدند و پایگاه ها و انبار تسلیحاتی را که گروه های طرفدار ایران از آن استفاده می کردند منهدم کردند. تا حال در مورد تلفات در این رویداد گزارش نشده است. ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا. دولت امریکا و همپیمانان غربیش روز دوشنبه رسماً چین را به انجام حمله سایبری گسترده و سرور مایکروسافت اکسچنج متهم کرده. گفتند بیجینگ با تبهکاران سایبری در حملات باجگیرانه و سایر حملات به شبکه‌های اینترنتی در سراسر جهان همکاری می‌کند. هرچند امریکا تا کنون احتمال مجازات و تحریم علیه چین را مطرح نکرده، ولی یک مقام ارشد امریکایی این اقدام چین را تکرار رفتار غیر مسئولانه در عرصه مجازی توصیف کرد. حملات گسترده سایبری به سرور مایکروسافت اکسچنج که امکان مدیریت تماس‌های ایمیلی را فراهم می‌کند، چند ماه پیش رخ داد و کارشناسان امنیتی سایبری و فاصله کوتاه هکرهای چینی را مسئول آن معرفی کردند. همزمان روز دوشنبه وزارت عدلیه امریکا اعلام کرد که علیه 4 تبعه چین که در همکاری با وزارت امنیت آن کشور تا کنون به ده ها شبکه کمپیوتری شرکت های خصوصی، پانتون ها و نهادهای دولتی عمله کرده اند اعلام جرم کرده است. این افراد به سرقت اطلاعات محرمانه تجارتی و اقتصادی متهم شده اند. اتحادیه اروپا و دولت بریتانیا نیز این حملات را به چین نسبت داده، گفتند که حملات سایبری گسترده نهادهای دولتی، سازمانهای سیاسی و صنایع مهم در 27 کشور عضو اتحادیه را هدف گرفته بود. و شمار مجموعی مبتلایان به کووید 19 در افغانستان به 141489 نفر و شمار مرگ و میر ناشی از آن به 6213 مورد رسیده است. شمار مصابین به کووید 19 در سراسر جهان به 190,787,754 مورد و شمار مرگ و میر ناشی از آن به 4,093,572 نفر رسیده است. در امریکا شمار مرگ و میر ناشی از این مرض 69,217 نفر و شمار مصابین 34,126,560 نفر گزارش شده است. شمار مصابین به کووید 19 در هند به 31,144,229 مورد و شمار مرگ و میر ناشی از این مرض به 414,108 نفر رسیده است. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا 7 روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز. با بخش گزارش های برنامه این ساعت خوش آمدید. با وجود درگیری های مداوم در افغانستان، باشندگان هرات برای جشن عید آمادگی می گیرند. خلیل نورزایی خبرنگار صدای امریکا گزارش از حال و هوای هرات در آستانه عید هر سال داشته که با هم می شنویم.
افزایش جنگ و سقوط پیهم ولسوالی های هرات در کنار گسترش موج سوم ویروس کرونا تجلیل از عید امسال را کمرنگ تر کرده است. اما اینجا در بازار شهر نو هرات، جایی که از مراکز اصلی خرید و فروش میوه های عیدی و لباس است، هنوز هم شور و حال موج می زند. دکانداران بازار شهر نو هرات می گویند در سالهای قبل از 2 هفته مانده به عید بازارها مزدحم بود، اما حالا این شور و حال محدود شده به 1-2 روز قبل از عید.
کاروبار دیگه وضعیت کمتر است و وضع دیگه مردم میفهمه حوادثات خرابه، شرایط خرابه، مردم مغزره و میوه رجوع نداره فعلا. اول که تاثیر از این کرونا بود، ولی شرایط خراب شده که طالب و دولت به هم افتاده، ناامنی خیلی.
چند سال قبلی کرده امسال واقعا شرایط خراب بود، ناامنی زیاد بود، تقریبا به حدود 40% تا 50% تفاوت، حتی از پارسال کرده تا امسال تفاوت.
برای شماری دیگر از مردم اما قضیه متفاوت است. خستگی از جنگ سبب شده تا مردم به دنبال بهانه‌ای برای شاد بودن باشند. شاه محمد و گل احمد، باشندگان یکی از ولسوالی های تحت کنترل طالبان در هرات، میگویند نمی توانند رسم و رواج های دیرین را نادیده بگیرند. آنها از طرفین درگیر جنگ در افغانستان می خواهند تا با هم توافق کرده و این آخرین عیدی باشد که در جنگ سپری می کنند.
مردم خیلی خوشحال هستند، یک فرهنگی است که بازم تقاضای مردم افغانستان در اصل در مبدا اول همی است که در افغانستان صلح بیاید، آرامش بیاید در وطن ما.
بازار تراغلی چه دختر پر ایدی و اخو پر صورت از موږ یو انانات چې باید دا کار وکړو. کله قربانی د پر دی سونه مورانی ولیدی، ک ایدی دی شیرینی مورانی ولیدی، خو الله تعالی دی وکړي چې افغانستان پر مظلوم ولس باندې یو د سولې راغ وسی او یو شسول راسی چه نور اخترون تردی پا خوان تجلیل کو.
فعالین فرهنگی در هرات نیز میگویند عید و سایر مراسم و انعنات در این ولایت از جایگاه خاص برخوردار است. سید اشرف سادات باور دارد که با وجود جنگ هنوز هم شمار زیادی از مردم میخواهند که از عید قربان به خوبی تجلیل کنند.
هر بحران و بدبختی و مصیبتی که در افغانستان بوده، اما چون پای عید به میان بوده، به عنوان یک ارزش دینی، یک ارزش فرهنگی و عنعنه‌ای، مردم به عید بسیار توجه داشتن و کوشش کردند که از بحث‌های عید بیشتر بهره برداری صورت بگیره، در عید کینه و کودتا دور بسازن، دید و بازدیدها داشته باشن و همچنین بیشترین هزینه دیگر مردم افغانستان در زندگی خود در ایدها میکنند و این پیام میرسانه که هنوز بحث اید به عنوان یک بحث زنده در زندگی مردم افغانستان وجود داره و نتونستن مشکلات و چالش ها و نابسامانی های دیگه مردم مانع از تجلیل اید بشه.
بر اساس آمارها هم اکنون هرات جزء ولایاتی می باشد که بیشترین آمار مثبت مبتلایان به ویروس کرونا را به خود اختصاص داده است. از سوی دیگر از 19 ولسوالی هرات به جز ولسوالی های گذره و انجیل سایر ولسوالی ها به شمول دو بندر مهم اسلام قلعه و ترغوندی در کنترل گروه طالبان است. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
شما صدای ما را از واشنگتن میشنوید. قرار است ماموریت امنیتی ترکیه در میدان هوایی بین المللی کابل پس از خروج نیروهای خارجی از افغانستان آغاز شود، اما شماری از مردم ترکیه در حال این ماموریت کشورشان را برای صلح افغانستان مثبت میخوانند که دی دیگر آن را با توجه به پیشرفت طالبان در افغانستان برای سربازان ترکیه خطرناک توصیف کرده اند. لیلا ما حبیب عظیمی در این مورد مصاحبه با رش یقین و پژوهشگر در امور مبارزه با دهشت افغانی و امنیت ملی انجام داده که با سخنان آقای یقین در رابطه با دلیل علاقمندی ترکیه به ادامه حضور سربازانش در افغانستان آغاز می شود.
ترکیه مدت هست که دو استراتژی داره، یکی این که چطور بتانه با ناتو و امریکا هماهنگی کنه. روابط بسیار خراب داشتن در زمان آقای ترامپ و اردوغان در چند سال گذشته. ترکیه مشکلات زیاد روابط با شریکای استراتژی خود مثل امریکا و اروپا داره. این اقدامی که بخواد در کابل نگهبانی کنه سفارت ها، چون که بالاخره یک گارانتی هست بودن میدان هوایی به دست ترکیه و عضو ناتو، یک گارانتی هست به سفارت های خارجی که در افغانستان باقی بمانند. یه دلیل بسیار مشخصی هست که طالبان واکنش نشان دادن و هنوز هم میگن ترک ها نباید در میدان هوایی کابل بمانند. خب بس بعدیست، ولی از یک جهت استراتژی ترکیه است که با همکارای بین المللی خود یک پارتنر باشه، و از طرف دیگر ترکیه خودش یک جیوپولیتیکال علاقه داره که در منطقه حضور داشته باشه. ترک ها در یک دهه آخر علاقه دارن از نگاه مثلا جیوپولیتیکال در منطقه آسیای میانه و آسیای مرکزی حضور داشته باشن، بر مقابل مثلا ایران و یا بر مقابل سعودی بگوییم، یعنی سی بودی مثلا نمو تقسیمات سه گروه بزرگ هستن. ترکیه نمیخواین روز یک کشور کوچک وسط اروپا و آسیا باشه، بلکه یک قدرت منطقوی باشه. میبینیم که مثلا از یک طرف به افغانستان حضور دارن، از یک طرف در جنگ آذربایجان شامل بودن، در یونان هستن، در سوریه هستن. اینا هدف شخصی ترکیه است.
خب با توجه به فرمودهای شما که اهداف دیگر و بزرگتری را که ترکیه در این ماموریت داره و دنبال میکنه، حال ترکیه که مدعی اداره و تامین امنیت میدان هوایی کابل شده، پیامدهای سیاست ترکیه و پیشنهاد دوام ماموریت پس از خروج نیروهای ناتو که ترکیه عضو این سازمان است و نیروهای آمریکایی از افغانستان چیست؟
آرتیکل 5 ناتو همیشه میگه حمله بالای یکی عضو، حمله بالای تمام اعضاست. معلوم شد ما در قرارداد که کابل آزاد ماندگی نشده و قرارداد که آیا ترکیه، افراد ترکیه در اونجا که هستن به حیث شهروندان ترکیه هستن یا جزو اسکاکره که در ناتو داره، چون که تفاوت داره. هرگاه ترکیه به حیث یک کشور در یک جای شامل باشه، مثلا ترکیه در جنگ آذربایجان و ارمنستان رول مشخص داشت، ولی در اون وقت به حیث ناتو نبود و ناتو هم حتی اگر قرار می بود که روسیه و ارمنستان با ترکیه می جنگیدن، هیچ وقت ناتو در اون جنگ داخل نمی شد، چون که اون جنگ شخصی ترکیه بود، با اونا حمایت شخصی ترکیه بود. بنابراین در اینجا سوال هست، هنوز سوال هنوز مشخص نشده که ترکیه به نمایندگی از ترکیه است یا نمایندگی از ناتو است. که من باورم ایست که بیشتر به نمایندگی از ترکیه است. بله.
خب با عنوان آخرین پرسش، حکومت افغانستان از این پیشنهاد ترکیه استقبال کرده، اما طالبان با آن مخالف هستند. اگرچه ترکیه هم اکنون شماری از نیروهای خود در افغانستان دارد، دلیل اصلی مخالفت طالبان با آن چیست و آیا این برنامه ریزی روی روند مذاکرات صلح چی تأثیر خواهد گذاشت؟
بله، تشکر، بسیار سوال خوب است. پاسخ هم انوز همگی تحلیل های متفاوت دارند در این باره. طالبان بعضی وقتا یک دو پیام دارند. یکی پیام داخلی است به جنگجویان خود و به مردم افغانستان و یکی پیام است که مشخص برای خارجی ها دارن. در گذشته مثلا طالبان گفته بودن که اگر امریکایی ها در اول می بیرون نشون، اونا حملات خود بالای نیروهای خارجی ادامه میدن. بنابراین فقط شعاری بود که بسیار بیشتر برای خودشان، اهداف خودشان بود که نمیخواستن خاموش بمانند که امریکایی ها به قرارداد خود پایبند نیستن و به حساب ادامه میدن بعد از اول می دادن. بنان یا میتونه یک واکنشی باشه که نخواستن خاموش باشن بر جنگجویان خود، بر بالاخره بر مردم افغانستان، با او گروهی که مثلا باور داره یک پروپاگاندا باشه که چرا مثلا افغان ها هنوز میدان هوایی خود به دست خودشان نباشه، چرا خارجی ها باید میدان هوایی کابل داشته باشه. یک حس هست که بالاخره به هر شهروند، حتی شهروندای کابل که در نظام دولت افغانستان کار میکنن، خامخواهی یک حس بدی است که کسی دیگه به میدان هوایی شماره امنیت شماره بگیره. ولی برداشت خودم ایست که طالبان در دراز مدت علاقه دارن یا چی شراکت با دولت افغانستان یا چی تنهایی بخواین دولت افغانستان پیش ببرن، نیاز دارن که جامعه خارجی با اونا روابط داشته باشه، سفارت ها در افغانستان باشه، نیر کمک کنن. طالبان دیگه از اون سال 1996 که بخواین تنها دو سه کشور در منطقه او را حمایت کنه، از او بدر شدن. میخواین یک استراتژی بسیار کلان دارن که بیس یک دولت دیده شود. در اون صورت برداشت خودم ایست که طالبا بیشتری را بیس یک پروپاگاندا داخلی استفاده میکنن و علاقه از این که واقعا سفارتهای خارجی برن نیست، برای از این که مشکل دچار اقتصادی و سیاسی میشن در آینده.
سرمقاله ای را که میشنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس میکند.
انتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده به منظور ایجاد آتش‌بس در غزه اخیراً به اسرائیل سفر کرد. آقای بلینکن گفت این امر با تشخیص اینکه ضرر و زیان هر دو طرف عمیق بود آغاز می شود.
Casualties are often reduced to numbers. But behind every number is an individual human being, a daughter, a son, father, a mother, a grandparent, a best friend. I
underscore در تلفات غالبا شمار کاهش می‌یابد، اما در عقب هر عدد یک انسان است، یک دختر، یک پسر، یک پدر، یک مادر، یک پدر کلان و یا یک مادر کلان، یک دوست صمیمی. من برای صدراعظم بر چیز تاکید کردم که رئیس جمهور بایدن در طول خشونت به طور کامل و به طور واضح بیان کرد ایالات متحده کاملا از حق اسرائیل در دفاع از خود در برابر حملات مانند فیر هزاران راکت توسط حماس علیه غیر نظامیان اسرائیلی حمایت میکند.
آقای بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده و بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در مورد نیازهای امنیتی اسرائیل از جمله بازسازی گنبد آهنین گفتگو کردند. وزیر خارجه ایالات متحده تایید کرد ما با تقویت جنبه های همکاری طولانی مدت خود ادامه خواهیم داد و این شامل مشوره نزدیک با اسرائیل همزمان با ادامه کار ما برای مقابله با اقدامات بی ثبات کننده ایران در منطقه در مذاکرات در حال انجام در ویانا پیرامون بازگشت احتمالی به توافق هسته‌ای ایران است. ما می دانیم برای جلوگیری از بازگشت به خشونت مجبوریم به مجموعه وسیعی از موضوعات اساسی و مشکلات بپردازیم و این مسئله با مقابله با اوضاع وخیم بشردوستانه در غزه آغاز می شود.
The United States will work to rally international support around that effort while also making
ایالات متحده برای جلب حمایت برای این تلاش ها کار میکند و در عین حال ما هم کمک های قابل توجهی خواهیم کرد. ما از نزدیک با هم شرکای خود همکاری خواهیم کرد تا اطمینان حاصل کنیم که حماس از کمک های بازسازی بهره‌مند نمی شود.
آقای بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده گفت در عین حال ما باید تلاش کنیم تا فرصت های فلسطینیان را در غزه و کرانه غربی از جمله با تقویت بخش خصوصی، گسترش تجارت و سرمایه گذاری و سایر ابزارها گسترش دهیم. ما معتقدیم که فلسطینی ها و اسرائیلی ها به یک اندازه شایستگی زندگی امن و مسئول را دارند تا از معیارهای برابر آزادی، فرصت و دموکراسی برخوردار بوده و با عزت با آنها برخورد گردد. وزیر امور خارجه ایالات متحده گفت کارهای مشکل و زیادی در پیش روست تا بتوانیم امید، احترام و تا اندازه اعتماد را در بین جامعه برگردانیم. اما ما گزینه دیگری را دیده ایم و به نظر من این باعث می شود که همه ما تلاش خود را برای حفظ صلح و بهبود زندگی اسرائیلی ها و فلسطینی ها دو برابر سازیم.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. شیوع ویروس کرونا سازمان دهندگان المپیک توکیو سال 2020 را مجبور کرده تا بسیاری از سنت های بازی های المپیک را کنار بگذارند. طبق گزارش بلگالو و سیول، این تغییرات ممکن بر علاقمندان ورزش اثر بگذارد. این گزارش را از نسرین محمود عزیزی میشنویم.
مراسم تفویض مدال زمانی که ورزشکاران پیروز سر خود را برای دریافت آن خم می کنند معمولاً یکی از نمادین ترین لحظات المپیک است. اما در المپیک توکیو که از روز جمعه آغاز می شود با ورزشکاران مدال ها در یک ظرف پتنوس مانند قرار داده می شود و سپس ورزشکاران پیروز مدال ها را خود و گردنشان می آویزند. مراسم آویختن مدال توسط خود ورزشکار در گردنش یگانه تفاوت شیوه بازی های المپیک تابستانی در سال جاری است. همچنان استادیوم خالی خواهد بود. دست فشردن ورزشکاران با یکدیگر و دوش حمل مشعل المپیک نیز انجام نخواهد شد. آلساندرو لبری روزنامه‌نگار مستقر در توکیو میگوید که این شرم‌آور است.
بدیهی است که ژاپنی‌ها بسیار خوب آن را سازماندهی کردند، اما برای بازسازی این روح گمشده المپیک که اصل هر بازی است بسیار دشوار خواهد بود.
سوال عمده این است که هر کسی چقدر به آن اهمیت خواهد داد. در خلال بیماری کرونا نشانه‌های از علاقه جهانی برای آنچه که برخی از رسانه‌ها در حال حاضر آن را المپیک بدون تماشاچی می نامند دیده می شود. بر اساس نظرسنجی ایپسوس تنها 46% پاسخ دهندگان جهانی گفتند که به المپیک توکیو علاقمند هستند. در عقب این همه بازی ها با عنوان یک رویداد فوق‌العاده در توکیو در حال پخش می شود که بعد از افزایش موارد کووید 19 وضعیت اضطراری همچنان پابرجاست. لیبری می گوید که در حال حاضر آزمایش 3 ورزشکار المپیک مثبت ثبت شده که موج سرخط منفی رسانه ها را برانگیخته است.
قرار نبود این طور باشد. هر المپیک همچنان بعض صداهای انتقادی را در پی دارد. اما بدیهی است که ما در سطح دیگری هستیم. فقط 3 روز دیگر برای مسابقات باقی مانده است.
سازمان دهندگان امیدوارند هنگامی که رقابت آغاز می شود توجه از بیماری همگیر به دور خواهد رفت، اما احتمالاً دشوار خواهد بود. جب تاراند یک روزنامه نگار آزاد در توکیو است. او می گوید دسترسی رسانه ها به ورزشکاران به دلیل توافقات کووید 19 بسیار محدود خواهد بود.
ما اجازه نداریم که با آنان نزدیک شویم، با آنان آشنا شویم تا داستان‌های شخصی آنان را بدانیم که المپیک به دور آن می‌چرخد. در عوض همه بسیار حساب شده خواهد بود. همه فقط مصاحبه‌های ویدیو کنفرانس خواهد بود.
برای ارتباط بیشتر با تماشاچیان، سازمان دهندگان المپیک توکیو تکنولوژی را به کار گرفتند. هواداران می توانند عکس های شخصی ویدیویی را در کنار صفحه های غول‌پیکری که در عرفه ها ظاهر خواهند شد پست کنند. آنها همچنان می توانند تشویق آنلاین و دیجیتال خود را که در تخته های ویدیویی که در ورزشگاه ها ظاهر می شود کلیک کنند. ورزشکارانی که رقابت خود را و پایان برسانند قادر خواهند بود تا با دوستان و خانواده در خانه از طریق پیام های ویدیویی تعامل کنند. تارانت می گوید بسیاری آنها در حال حاضر با تماشای لیگ های ورزشی در سراسر جهان مشغول بوده و فارغ البال هستند.
هیچ جای با همشبی نیست و من فکر میکنم المپیک احتمالاً حتی بیشتر از آن در مبارزه است، چرا که برخلاف کلاب‌های ورزشی در ایالات متحده به طور مثال علاقمندان تمایل به شور و شعف در مورد یک تیم یا فرد خاص در المپیک ندارند. بسیاری از افرادی که المپیک را تماشا میکنند گاه‌گاهی با آن می‌نگرند و در نتیجه کمتر تحت تاثیر تماشای آن در سالن‌های خالی که کمی هموار به نظر می‌رسد قرار می گیرند.
عادی ترین بخش المپیک مراسم افتتاحیه است که به احتمال قوی شامل رویدادهای دیده شده مانند رژه ملت‌ها، اجرای موسیقی با مشخصات بلند و آتش‌بازی می باشد. اما حتی آن رویداد متفاوت به نظر خواهد رسید. انتظار می رود که تنها 1000 تن افراد مهم در این مراسم شرکت کنند. این بدان معناست که اکثریت 68,000 کرسی در استادیوم 1.4 میلیارد دلاری المپیک ژاپن که برای این رویداد ساخته شده است خالی خواهد بود.
رادیو آشنا صدای آمریکا 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
با وضع محدودیت ها در اثر شیوع ویروس کرونا برای دومین سال عربستان سعودی به شماری از مسلمانان اجازه داده تا مراسم حج را ادا کنند. هزاران زائر در روز عرفات در مکه جمع شده و صبح وقت این شمار زائرین در کوی عرفات نیز بخشی از مراسم حج را ادا کردند. گزارش خبرگزاری رویترز را از جیلا نوری میشنویم.
عربستان سعودی هر سال در ایام عید الاضحی میزبان میلیون ها مسلمان برای ادای مناسک دینی در مکه و مدینه می باشد. این کشور امسال برای دومین سال مانع ورود جمعیت بزرگ مسلمانان برای انجام مراسم حج شده است تا از شیوع ویروس کرونا و نوع جدید این ویروس در عربستان سعودی جلوگیری گردد. مسلمانان که هر دو دوز واکسن را گرفتند روز یکشنبه در عربستان سعودی برای آمادگی مراسم حج جمع شدند.
الحمدلله رب العالمین،
خدا را شکر که امسال این حج را به ما روا داشت و ما را از بین میلیون ها نفر انتخاب کردند. همه چیز به فضل خداوند خوب و راحت است. من قبلا حج کردم و این بار بسیار با دو دفعه قبلی فرق می کند و شمار زائرین بسیار کم است و همه چیز خوب است.
الحمدلله رب العالمین.
در مراسم حج امسال فقط حدود 60,000 تبع سعودی بین سنین 18 تا 65 ساله که کاملا واکسین شدند و از ویروس در امان بودند اجازه شرکت در مراسم حج را به دست آوردند.
وباء کرونا، یعنی سبحان الله،
وضعیت کووید 19 یکی از دلایل اصلی است که شمار زائرین امسال حج را تحت تاثیر قرار داده. مردم تلاش کردند که خود را در این مراسم برسانند و برخی ها اجازه انجام مناسک حج را یافتند. در عین زمان وضعیت ویروس کرونا مانع حضور میلیون ها مسلمان دیگر برای ادای مراسم حج شده است.
روز دوشنبه در روز عرفات هزاران زائر حج با پوشیدن ماسک و لباس خاص سفید رنگ به کوی عرفات رفتند و همه برای صلح و ختم وضعیت بحران ویروس همگیر کرونا دعا کردند. اما در شهر سرحدی چمل قبل از آغاز روزهای عید در پاکستان دکانها و بازارها مثل همیشه به سر و صدا به نظر می رسد و کسی خرید نمی کند. منطقه چمن در پاکستان در سرحد با شهر اسپین بولدک سرحد افغانستان موقع دارد که اخیراً شاهد جنگ ها در آن طرف سرحد میان قوای امنیتی افغان و طالبان بودند که باعث مسدود شدن سرحد بین دو کشور گردیده است.
ابیجو شهر که صورتحال تجارت
کاروبار ما اینجا به صفر رسیده است. امروز سرحد به صورت موقت باز شد، اما فقط برای کسانی که آن طرف گیر مانده بودند. تجارت ما متکی بر رفت و آمد در سرحد است، اما در شهر ما فعالیت خاصی نیست و کاروبارها کاملا با شکست روبرو شده است.
تا سالهای قبل در روز عرفات حدود بیشتر از 2 میلیون مسلمان در کوی عرفات جمع می شدند.
شنونده های عزیز، برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا به پایان رسید. تا چند لحظه دیگر رادیو آزادی که از پراگ نشر می شود روی همین موج به نشرات خود آغاز می کند. روزهای خوشید برایتان استدعا داریم. خدا نگهدار.